کسی میتونه اهمیت سنت تاریخی ما رو درک بکنه؟ کسی میتونه اهمیت سنت تاریخی ما رو درک بکنه که بر منطق شرق شناسی اورینتالیسم و یورسنتریسم غلبه پیدا کرده باشه؟ اکثر صحبتهایی که من از دوستان خودم شنیدم، باید اعتراف کنم با پوزش اگر خشونت گفتاری، کاملا از منطق یوروسنتریسم و منطق اورینتالیسم دارم به تاریخ خودشون نگاه میکنن و همونها رو بلغور میکنن، همون هاست و نوعی توهی شدگی این تاریخ رو دارن رقم میزنن و برش دست میگذارن. خرد ایرانی همچون همه سنن، من نمیخوام فقط از ایران دفاع کنم، اما خرد ایرانی همچون همه سنن غیر متافیزیکی، یکی از زیباترین، غنیترین و عمیقترین سنن تفکر غیر سوبژکتیویستیه. اما در اینجا این بچه مسئله رو داشته باشیم که من به نوعی بازگشت به سنت تاریخی خودمون دعوت نمی کنم، چرا که اولا این بازگشت امکان ناپذیره، ما نمیتونیم به گذشته بازگردیم، چرا که اساساً به صور زندگی پیشین نمیتوان بازگشت. اما من دعوت میکنم به گفتگو و دیالوگ جدی و اصیل و نوعی ترانسندنس. همینجا نشستیم و همه تاریخ رو از اینجا میخواییم ببینیم. به مولانا نصرالدین گفتم مرکز زمین کجاست؟ گفت همینجا که من هستم. اینجا نشسته تمام تاریخ بشریت رو میخواد بر اساس نگاه تجدد تفسیر بکنه. انسان با زمان و تاریخ نسبت داره، اما انسان ترانسندنس هم هست. یکم بکوش، یکم از این نقطه پاشو پا به زیست جهانهای دیگر بگذار، امکانهای دیگری هم که در برابر بشر هست ببین، اونگاه مقایسه کن، ببین سنن تاریخی دیگه چه امکاناتی در برابر تو قرار میدن. در این که تجدد و تمدن جدید غربی قدرتمندترین و ثروتمندترین تمدن تاریخ بشری، شکی نیست. در این که با تمدن جدید غرب و مدرنیته، با ظهور علم جدید و تکنولوژی جدید، چهره کره زمین به معنای واقعی و راستین کلمه برای نخستین بار تغییر کرد، هیچ شک و تردید. اصلا صحبت این نیست که چراغ رو خاموش کنیم، کامپیوتر رو خاموش کنیم، بریم دنبال اصل هر جایی. حرفای احمقانه کی هم چی حرفایی زد؟ اما مسئله اینجاست. آیا مسئله اینجاست؟ انسان رو در علم و تکنولوژی میتوان خلاصه کرد؟ آیا زیست انسانی به وجوه دیگری غیر از علم و تکنولوژی نیازمند نیست؟ چرا مغالطه میکنیم؟ من فکر میکنم، من اگر بر سنت تاریخی خودم، بر خرد ایرانی تکیه میکنم، به این معناست که من از نگاه مدرن کمی فاصله بگیرم، یک نوع اوتو رفلکسیون داشته باشم، پا به زیست جهانهای دیگر بگذارم، امکان یک نوع دیالوگ رو فراهم بکنم. و البته حرف من اینه که بصیرت‌های بنیادینی در همه سنن ماقبل تاریخی به اصطلاح وجود داره، سنن تاریخی ماقبل مدرن، از جمله در سنت تاریخی ما بصیرت‌های بسیار بنیادینی در مورد جهان، در مورد انسان، در مورد رابطه انسان با خودش، در مورد رابطه انسان با جهان، رابطه انسان با دیگری وجود داره. و بیایم بیاندیشیم که چگونه میتوانیم این بصیرت‌ها رو به افق تاریخی خودمون وارد بکنیم. و این کار ساده ای نیست. این اندیشیدن به امکاناتی که سنن تاریخی دیگر در برابر ما قرار میدن، آمادگی ما رو برای تفکر فراهم میکنه. و این آمادگی برای تفکر سبب میشه شاید نوع دیگری از جهان و نوع دیگری از تفکر ظهور پیدا بکنه. وگرنه تجدید عهد با تاریخ گذشته به معنای بلغور کردن گذشته نیست، به معنای تکرار کردن نیست، به معنای جلسات حافظ خونی صرف و نمیدونم اینها نیست. خب یک فراز دیگه، اهمیت شعر ایرانی. واقعیتش اینه به ذات خاطر معتقدم که خرد ایرانی رو باید در شعر ایرانی جستجو کرد. متفکر قوم ما، متفکر قوم تاریخی ما ایرانیان، حافظ مولاناست. مولانا و حافظ و سنایی و نظامی و سعدی بیش از فارابی و ابن سینا و بهمنیار و نمیدونم ملا صدرا و سهروردی خرد قومی و تاریخی ما رو منعکس میکنن. من از بحث نیچه و هایدگر و شوپنهاور میگذرم که چگونه به شاعرانگی و هنر به منزله منجی بشر امروز در برابر جهان تکنولوژیک نگاه میکنم. از این بحث میگذرم چون دوچار سوء تفاهم هم ممکنه بشیم، وقتم نیست البته. اما من صبح متاسفانه نبودم، اما اکثر بحثایی که بعد از اون صورت گرفت مبتنی است بر یک نوع دایکوتومی میانه شعر و تفکر، شور و شعور. دوستانی که از خرد و عقلانیت صحبت میکنن به گونه ای صحبت میکنن که انگار معنای عقلانیت روشن و یک برساخته تاریخی رو به منزله عقلانیت در ذهن خودشون متصورن و همه چیز رو با اون میسنجن. اما تمام مسئله اینه که what is rationality؟ عقلانیت چیه؟ خود این که عقلانیت چیه خود یک مسئله است. ما این مسئله رو ساده میگذاریم و ما فقط یک تجربه از عقلانیت داریم و اون عقلانیت متافیزیکی یونانیه که نهایتا به عقلانیت دوره جدید منتهی شده. اومدی اینجا بگی وقت تمامه؟
نه
ها؟ من چند مونده؟ یک ساعت دیگه تمام. ما دوچار یک سنویت اندیشی هستیم که شور رو همواره در برابر شعور قرار دادیم، اما ما میتوانیم از نوع دیگری از عقلانیت صحبت بکنیم که این عقلانیت عین شورمندی است و بر اون دایکوتومی غلبه پیدا بکنیم. ما غالبا تحت تاثیر ناخودآگاه و تحت تاثیر تفکر متافیزیکی عقلانیت دکارتی جدید رو در برابر شعر قرار میدیم. شعر رو در برابر شعور و هنر و زیبایی رو در برابر علم و حقیقت، تفکر رو در برابر شاعرانگی و عقلانیت و خرد رو در برابر احساسات و اراده قرار میدیم. اما توجه داشته باشید عقلانیت متافیزیکی آقای دکتر محمدی عزیز، آقای دکتر پور حسن عزیز، عقلانیت متافیزیکی مطلق عقلانیت نیست، صرفا یک شیوه عقلانیت. این مغالطه بزرگی است که میگید عقلانیت یعنی عقلانیت متافیزیکی. تفکر متافیزیکی صرفا یک شیوه تفکر و نه یگانه شیوه تفکره. اما ما از شیوه های دیگر تفکر هم میتوانیم صحبت کنیم، ما از شیوه های دیگر عقلانیت هم میتوانیم صحبت بکنیم. افلاطون بنیانگذار سنت تفکر متافیزیک یونانی معتقد بود، همونجور که واژه خود واژه فلسفه نشان میده، فلسفه فیلوسوفیاست. صوفیا بدون فیلو نمیشه، حکمت بدون شور و عشق نمیشه. افلاطون، ما امروز افلاطون رو با حرفای خودمون میسنجیم، درسته که فهم خودمون از عقلانیت باید با افلاطون مقایسه کنیم. افلاطون معتقد بود پیوندی وثیق و نازدودنی میان تفکر و اروس یعنی عشق وجود داره، تا اونجا که افلاطون میگفت تفکر همان اروس است، تفکر یعنی عشق. به راستی چرا در روزگار ما شعر و تفکر هر دو با هم ویران شدن، اما در گذشته شعر و تفکر هر دو با هم در اوج بودن؟ چنین نیست که امروز تفکر شاعرانه ما نزول پیدا کرده ولی تفکر عقلانی ما اوج گرفته. امروز شعر و تفکر هر دو در حدیث و ذلت، و در روزگار گذشته آنگاه که شاعرانگی ما در اوج بود تفکر قومی ما هم در اوج بود. پیوندی وثیق میان شعر و تفکر وجود داره. هایدگر پاسخ به این پرسش رو که را شعر و تفکر هر دو در روزگار ما به صلاح دوچار حزیزه با نقل قولی از هولدرلین. هولدرلین شعری داره به نام سقراط و آلکیبیادس. در اون شعر هولدرلین میگه آن که به ژرف‌ترین امور اندیشیده به پرشورترینان عشق می‌ورزد. تکرار میکنم شعر هولدرلین رو، میگه آن که به ژرف‌ترین امور اندیشیده به پرشورترینان عشق می‌ورزد. به اعتقاد هایدگر نکته محوری پیوندی است که میان اندیشیدن و عشق ورزیدن وجود داره. و هایدگر میخواد نتیجه بگیره که شاعر بزرگ آلمان هولدرلین، همون آلمانی که امروز اوج توسعه است و هولدرلین شاعر اونه، برای این شاعر آلمانی دوست داشتن و تفکر استواره و این خودش نوعی خردگرایی است، این خودش نوعی راسیونالیسمه. البته با راسیونالیسم دکارتی متفاوته، با راسیونالیسم دکارتی متفاوته. و من به تبع هولدرلین میخوام حرف دیگری بزنم. حرف من اینه، تنها آن کس که به پرشورترین امر عشق می‌ورزد میتواند ژرف‌تر و نیز به ژرف‌ترین امور بیندیشد. شاعران ما چون به ژرف‌ترین امر عشق می‌ورزیدند، نظام اندیشگی بلند پایه‌ای رو برپا ساختند. در هیچ فرهنگ دیگری، این رو شایگان میگه و من ازش میپذیرم، در هیچ فرهنگ دیگری غیر از فرهنگ ایرانی تفکر و شعر چنین همزیستی انتخاب به اصطلاح اعجاب‌آمیز رو نداشتن. اصلا چنین نیست که شما در حافظ با شعر روبرویید. حافظ متفکر قوم تاریخی ماست. نگید مولانا شاعره، مولانا متفکر ما ایرانیانه. این دایکوتومی رو تو ذهنت ساختی و میای شعر رو در یک سو قرار میدی و تفکر رو در یک سو، این دایکوتومی مال دوره جدید و مال توه و همین مانع بزرگه، همین مانع بزرگیست که تو رو از فهم سنت تاریخی خودت منع میکنه. تو جوری راجب سنت تاریخی من حرف میزنیم که انگار فقط علوم خفیه بوده، فقط در عالم هپروت بودن، انگار نه انگار تا همین 200 سال پیش شمشیرهای همین فرهنگ، همین مسلمانها زیر گردن اروپایی ها بود، بزرگترین امپراتوری ها رو داشتن که نصف جهان رو داشتن حکومت میکردن. آنچنان میگی که انگار در عالم حورقلیایی بودن، نه تمدنی بوده، نه معماری بوده، نه نمیدونم آبکشی بوده. همین الان پلهای مدرنی که شما ساختید فرو ریخته در همین سیلای اخیر، پلهایی که مال 700 سال پیش بوده باقی مونده. عقلانیت، مدنیت اینطوری نبود که فقط نشستن قرب و صدقه خدا رفتن و بعد مدنیت رها شده و تو آسمون سوراخ شده، غرب جدید اومده، تو روشنفکرم اومدی، حالا به من میخوای بگی که در طول تاریخ در عالم هپروت بودی؟ حالا نه، من میخوام به تو بگم بیا به عالم زمین، حضور نداشتی. من میخوام عین بی حضوری خودت رو حضور میبینی و عین حضور اون رو بی حضوری میبینی. بارها تکرار کردم خرد ایرانی رو بیش از هر کجا در کجا باید جست؟ در فقه، در تفسیر، در علم کلام، در علم اصول؟ به هیچ وجه. در فلسفه فارابی و ابن سینا و شیخ اشراق و ملا صدرا نمیگم در اونجا خرد وجود نداشت، اون خرد با این شعر نسبت داشت، اما اونجا یونانیت هم حضور داره. شعر ما عقلانیت ماست، شعر ما عقلانیت ماست. من میترسم پرحرفی کرده باشم. من دوست دارم به پاری از مؤلفه‌های بنیادین خرد ایرانی اشاره بکنم. این مؤلفه‌های بنیادین رو در حوزه‌های اونتولوژی، در حوزه اپیستمولوژی، در حوزه آنتروپولوژی و در حوزه اخلاق نشون بدم. حقیقتاً در اوجه، خطابه نمیگم، ای کاش فرصت داشتم تک تک اینها رو من مقایسه میکردم. ببینید یک معلم فلسفه هستم، تاریخ 2500 سال تاریخ فلسفه رو یه تورقی کردم، چون ایرانه میتونم مدعی باشم 2500 سال تاریخ فلسفه درس دادم، قرون وسطی درس دادم، یونان درس دادم، فلسفه جدید درس دادم، فلسفه معاصر درس دادم، حتی اروپا بود این اداره نمیکردم، خب ایران میشه همش درس داد. به عنوان یک معلم فلسفه وقتی من به تاریخ خودمون نگاه میکنم، از عظمت این حکمت، از عظمت این فرهنگ نفس در سینه من حبس میشه. من بیشتر از آقای محمدی کانتو دکارت خوندم، او نخونده با این شیفتگی دفاع میکنه، من خوندم، اصلا قابل مقایسه نیست. رفعت اندیشه رو وقتی میخوای در خرد ایرانی، یعنی در حافظ و مولانا و فردوسی دنبال بکنی، والله نفس در سینه من حبس میشه، نمیتونم پا به پای اندیشهشون اوج بگیرم. و حقارت امروز، انسان امروز و ایرانی امروز و سوژه امروز رو میبینم، قلبم متاثر میشه. یکی از ویژگی های این اونتولوژی، جهانی رو عرضه میکنه با جهان ما بسیار متفاوته. یعنی آنچه که امروز ما میگیم هست، اون میگه نیست، و آنچه که امروز ما میگیم توهمه، اون میگه هست. ما امروز اسیر رئالیسم جدید هستیم. رئالیسمی که ما میگیم، رئال، امر رئال با رس در زبان لاتین، با رس هم خانواده است. رس یعنی شی ممتد. در نگاه جدید که علم جدید هم بر اون مبتنیه، امر ممتد واقعیت بنیادیه. البته با تغییر تحولاتی که حالا توی علم و اینها پیدا کرده، اما در نگاه گذشتگان، در نگاه گذشتگان، آنچه که امروز ما میگیم واقعیت، و دکتر محدث عزیز و نازنین میگه باید چشم ما به این باشه، آنچه که او میگه به واقعیت، در تفکر افلاطون سایه بود. او سایه که میگه در اون مثال قار افلاطونی، این سایه که منظور سایه فیزیکی نیست، یعنی همین اشیا، اصلا واقعیت رو تلقی نمیکرد. به همین دلیل جهان واقعی در نگاه گذشتگان ما عدمه. عدم دو تا معنا داره، یکی عدم این شی، عدم این دیوار، عدم وجود این صندلی، و یکی اصلی نامتعینه که به هیچ تعین تن نمیده و به هیچ صفتی موصوف نیست. حتی این امر تعین ناپذیر رو به صفت وجود هم نمیشه تعین بخشید. هگل میگه وجود و عدم یک، وجود مطلق و عدم مطلق یک. هایدگر، اوج تفکر دوران جدید، در کتاب پرسش از تفکر چیست، ما رو به تفکر در عدم دعوت میکنه. اما 700 سال پیش مولانا این اندیشه رو قبل از هگل و قبل از حافظ و قبل از هایدگر در اختیار من قرار داده. برای اونها هستی خودش نوعی فعلیت عدمه، به شرط که عدم رو به معنای متعارف نفهمیم. اونها به ما میگن آدمیان در سطح فطرت اول، در سطح موجودات زندگی میکنن و به آنچه فراتر از آنه دسترسی نداره. ما همین مظاهر رو به منزله واقعیت نهایی میپنداریم، غافل از این که این عدمه که خودش رو در صورت این موجودات جلوه میکنه. نگاه بشر رو باز میکنه، افق رو بی نهایت گشوده میکنه این جمله. بعد تو فکر میکنی دوره جدید افقش خیلی گشوده است، جهان محدود به همین امر فیزیکال، بعد اونها در توهم بوده. این شعر مولاناست، این عدم خود چه مبارک جاییست که مددهای وجود از عدم است. داره نگاه تو رو به یک امر بیکران گشوده میکنه، افق خیلی بیکران میشه. این حقیقت یک امر تعین ناپذیره، هیچ کس نمیتونه مدعی تصاحب این حقیقت تعین ناپذیر باشه. من نمونه زیاد داشتم. حافظ، ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست، هرچه آغاز ندارد نپذیرد انجام. ببینید چه درکی از حقیقت داره، تو رو چقدر در برابر حقیقت بزرگ میکنه. هیچ سیستم حقیقتی نمیتونه این حقیقت رو به اسارت در بیاره و به دنبالش تو رو اسیر بکنه. تو مگه از اسارت رنج نمیبری؟ نمیخوای فریاد بزنی؟ اما این تاریخ تو نیست که تو رو به این اسارت کشونده. ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست، هرچه آغاز ندارد نپذیرد انجام. تمام سیستم های حقیقت با این حکمت، با این اندیشه فرو میپاچه. در این جهان سرد و فسرده، در این جهان بیمعنا که این بیمعنایی زندگی بشر رو توهی کرده و به دنبالش انسان رو به برده‌هایی تشبیه به اصطلاح شبیه کرده، گله به تعبیر نیچه، آدمی روی کره زمین نیست، همه گله، همه اسیر این نظام ها و ساختارها هستن. این حکمت به تو چیز رو نشون میده، عشق رو در تار و پود هستی نشون میده. از نخستی لحظه ازل این جهان با پیمانه عشق سرشته شده. معنای دیگری داره به جهان میده، معنای دیگری به زندگی میده. نگاه کنید حافظ چی میگه؟ نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود. قبل از اینکه دو جهان باشه عشق وجود داشته. نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود، زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت. حکمت ما مغاک هستی رو نشون میده. این هستی یک مغاک گذرا فناپذیر، اما او به ما کمک میکنه از مغاک این هستی گذرا و فناپذیر عبور بکنیم و انسان رو در فراسوی این مغاک در ذات خود هستی تقرر میبخشه. به من کمک میکنه در یک امر تعین ناپذیر خانه بکنم. حافظ خوش عروسی است جهان از راه صورت، لیکن هر که پیوست بدو عمر خودش کاوین داد. جمیله ایست عروس جهان، ولی هش دار که این مخدره در عقد کس نمی آید. مجو درستی عهد از جهان سست بنیاد، که این عجوز عروس هزار داماد است. تجربیات زیسته دیه اصیل در باره انسان و جهانه. این شرور نیست، شر به معنای تخیل. اصیل ترین آگاهی ها در مورد نسبت من با این جهان فناپذیره. بعد این مغاک جهان رو به من نشون میده، بعد نوعی آتش اشتیاق و رهایی رو در من ایجاد میکنه در طلب بازگشت به موتن اصلی، و این آتش بیشتر میشه. مژده وصل تو کو که سر جان برخیزم، طایر قدسم و از دام جهان برخیزم. داره رهایی میده. در عمیق‌ترین معنای اونتولوژیک کلمه، رهایی رهایی سیاسی نیست، رهایی از دل این ظالم و ظالم نیست، رهایی از دل این نظام سیاسی از دل اون نظام سیاسی نیست. این حکمت عشق رو بنیاد جهان و غایت جهان میدونه و از خاطره ازلی صحبت میکنه. جوری انسان رو تصویر میکنه که از نخستین لحظه آفرینش تا آخرین لحظه جهان انسان این خاطره رو میبینه. انسان خیلی اوج میگیره. باید فلسفه خونده باشی، باید فلسفه خونده باشی، باید فیزیکالیسم رو تجربه کرده باشی که انسان با شهوت پدر مادر آغاز میشه و با مرگ تمام میشه. انسان یک آن کوتاه در میان دو حوزه تاریکه، اونم یک امر تصادفی، یک سنگ تیپا خورده، و این به تو بینشی میده، تمامی جهان رو جلوی روت میاره و تو بزرگ میشی. گنج عشق خود نهادی در دل ویران ما، سایه دولت بر این کنج خراب انداختی. سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد، تا روی در این منزل ویران نهادیم. تمام جهان رو بر اساس کرشمه جادوی عشق داره توصیف میکنه. تا سحر چشم یار چه بازی کند باز، بنیاد بر کرشمه جادو نهادی. در تفکر کانتی دکارتی، انسان آنچنان این کپسولیت میشه، یک کلوز اگو میشه، یک من بسته میشه. در کانت من فقط محصور پدیدارها هستم، فقط فنومن میدونم، در مورد نومن نمی هیچی نمیدونم، چون آن سوی آگاهیه. اما اینجا به انسان آنچنان قدرت ترانسندنس میبخشه، و انسان یعنی ترانسندنس، انسانی که افقش محدوده خودش هم محدوده، انسانی که افق گشوده است خودش هم گشوده میشه. این ترانسندنس تمام جهان رو در بر میگیره از ازل تا ابد. حافظ از دم صبح ازل تا آخر شام ابد، دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود. سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه سود، ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود. در یک چنین جهانی، در این اپیستمولوژی، عشق قانونی ترین مفهوم در خرد ایرانی، عشق قانونی ترین مفهوم در خرد ایرانی. حافظ و مولانا سرایندگان قصه عشق هستی هستند. اصلا شاهکارهای عظیم ادب فارسی، یعنی دیوان شمس و دیوان حافظ، بیان قصه حرکت درونی روح انسان به سوی معبود بزرگ هستی هستن. و در اینجا خرد ایرانی به مسیحیت خیلی نزدیک میشه. مسیح هم معنای جهان رو عشق دونست، اما مسیح وقتی از عشق صحبت میکنه، عشق همسایه است، عشق انسانیه. همسایت رو دوست بدار. اما خداوند رو به منزله پدر میبینه. اما در حکمت ما وقتی از عشق صحبت میشه، از بانوی ازلی وجوده. تمام دیوان حافظ عشق ورزی با بانوی ازلی وجوده، با پدر نیست، با معشوقه. این عشق رنگ و بوی تندتری داره. ما پدرانم رو دوست داریم، اما معشوق رو، قصه معشوق چیز دیگریست. و این در خرد، و این در خرد ایرانی، در مسیح نیست. علی‌رغم اینکه مسیح بسیار بزرگه، علی‌رغم اینکه ما به مسیح بسیار مدیونیم، اما عشق در حکمت من، در حکمت تاریخی من، رنگ و بویی داره که در مسیحیت نداره. اینجا صحبت از یک عشق کیهانی و اونتولوژیکه، اونجا صحبت از یک عشق انسانیه. خیلی فاصله است. مولانا در دیوان شمسش و همچنین در مثنوی، ولی به خصوص در دیوان شمس، نشون میده چطور انسان با ضرب آهنگ‌های جنون‌آموز درونی میتونه ترانسندنس داشته باشه. و این درست نقطه مقابل سوبژکتیویسم متافیزیکی جدیده که راهی به بیرون از آگاهی نمیبره. و امروز از من دانشجوی فلسفه بپرسید، خواهم گفت مهمترین پرسش متافیزیکی روزگار ما اینه که آیا راهی برای برون شد از سوبژکتیویسم جدید وجود داره یا نداره. اگر انسان باشه و فقط انسان و آگاهی خودش، نیهیلیسم و بیمعنایی و مرگ اخلاق نتایج این سوبژکتیویسمه. کسی عظمت‌های حکمت ما رو میفهمه که این سوبژکتیویسم و این نیهیلیسم رو در جانش تجربه کرده باشه. دکتر میری زمزمه میکنه، من شرط کرده بودم که یا نمیام یا بید. من چند تا دیگر بگم. این استعلا رو در خیلی جا میبینیم. خرد ایرانی یعنی نیوشای انسان از وجود. انسان نیوشای هستی است. انسان به ندای هستی گشوده است. و این رو در زبان اسطوره‌ای میگیم انسان به سروش غیبی، سروش غیبی رو میشنوه. در آثار، در اشعار ما، در اشعار ما این سروش غیبی رو میبینیم. مثلا کیخسرو در واقع ندایی بهش میگه که سلطنت رو رها کن، و اون این ندا رو لبیک میگه. این سروش رو ما در فرهنگ خودمون جبرئیل رو داریم، در فرهنگ مسیحی روح القدس داریم، حتی در یونان هم داشتیم. دوستانی که فلسفه خوندن میدونن، اگر رساله آپولوژی رو بخونید اونجا سقراط میگه که یه چیزی میگم که شما نمیتونید بفهمید، چون که بشر امروز هم نمیفهمه، روشن فکر ما هم نمیفهمه. دوستانش به سقراط گفتن فرار کن میکشندت، گفت فروش غیبی اجازه نمیده. امروز برای ما که اسیر جهانبینی علمی جدید هستیم این یه خرافه به نظر میاد، دستا که بیانگر آگاهی بسیار بسیار اصیلی است. ما با این جهان میتونیم منادات داشته باشیم، جهان با ما حرف میزنه. این نظام هستی نسبت به آگاهی من و نسبت به کنش من بی‌تفاوت نیست. از عمیق‌ترین لایه‌های وجود انسان و از ژرفنای هستی حقیقتی با انسان سخن میگه، و اگر این سخن از زندگی انسان رخ بربنده، معنا از جهان رخ بربست خواهد بست و انسان سردرگم خواهد شد. اما این عمیق‌ترین آگاهی اونتولوژیک خود رو به زبان اسطوره نشون میده، سروش غیبی. این سروش غیبی یک قصه است، یک نحوه بیانه، اما پشت اسطوره ها که میدونیم دیگه، با عقل روشنگری اسطوره ها رو نگاه نمی کنیم. پدیدارشناسا به ما گفتن اسطوره ها بیان حقایق ناگفتنی به زبان مرئی و به زبان ملموسه. در خرد ایرانی انسان یعنی درد اشتیاق، انسان یعنی جدایی، و خرد ایرانی دعوت بازگشت به وطن. از هایدگر بگم که امروز هوملس بودن، بی وطن بودن بزرگترین درد بشره. بشر وطن نداره امروز. همه ما این چند تا بیت رو میدونیم، بیانگر روح حکمت ایرانی است. بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند، که از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیدن. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. اینها شعر یا اینا خودآگاهی است؟ این عقل متافیزیکی نیست، اما این خرد ایرانی است، این عقل ایرانی است و بسیار در اوج، بسیار در اوج. جهان سرشار از تناقضه. هگل میگفت کار فلسفه سیطره به تناقض هاست. نیچه میگفت نهایت تفکر سازگاری با جهان. و حکمت ایرانی به من میآموزه چگونه با تناقض ها، بر تناقض ها فائق بیام، چگونه بر تعارض ها فائق بیام. نگاه کنید، عاشقم بر قهر و بر لطفش بجد، بلعجب من عاشقم این هر دو زد. آنچه که نیچه داره خودشو به در و دیوار میزنه، هگل داره خودشو به در و دیوار میزنه، این حکمت در اختیار من داره قرار میده. چگونه میتوانم بر تعارض ها فائق بیام؟ در وجود انسان، انسان شناسی دوره جدید فقط یک انسان شناسی است، اما معلوم نیست این انسان شناسی یگانه نوع انسان شناسی باشه. ما انسان شناسی دیگری داریم و در حکمت ما در وجود انسان حقیقتی هست که متافیزیک درکش نمی کنه و اون قلبه. این قلب همان چیزیست که کیرکگور ازش به اگزیستانس تعبیر میکنه و همان چیزیست که هایدگر ازش به دازاین تعبیر میکنه. در آنتروپولوژی تصویری از انسان ارائه میشه، فقط میتونم بسیار شورانگیزه. انسان خود بنیاد نیست، انسان محور هستی نیست. سعدی میگه تو قائم به خود نیستی یک قدم، ز غیبت مدد میرسد، ز غیبت مدد میرسد دم بدم. من حرفای فقط عناوینش میگم، اینکه انسان با خود وجود همسرشتی داره. و این درست نقطه مقابل ماتریالیست، فیزیکالیست و ناتورالیست و دوره جدیده، بی نهایت فاصله داره. انسان در کنار آفریدگار و شأن و جایگاه انسان در جهان، انسان پاسبان وجوده، پاسبان هستی است، آنچنان که هایدگر میگه و در اشعار مولانا هست که پاسبان نمیخوابه. پاسبان باید، چون میری اینجا نشسته، هول شدم که زود تمام بکنم، اشعار رو میتوانستم براتون بخونم. خرد ایرانی همواره در جبهه پاکی و راستی و روشناییه. انسان یگانه حامل عشق در این جهانه. همه شنیدید آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدن. انسان شأن و جایگاهی در این جهان داره. یکی از مسائل متافیزیک امروز اینه که انسان در روزگار ما بی اجر، انسان شأنی نداره، یک سنگ تیپا خورده. و در اینجا انسان در واقع موجودی است که پاسبان وجوده. به تعبیر هایدگر این شعر مولانا: ای عاشقان هنگام کوشت از جهان، در گوش جانم میرسد تبر لهیر از آسمان. ای دل سوی دلدار شو، ای یار سوی یار شو، ای پاسبان بیدار شو، خفته نشاید پاسبان. این چیزیست که هایدگر میخواد به من بگه. انسان نگهبان وجوده، انسان پاسدار وجوده، انسان شبان وجوده. من هایدگر رو میفهمم. من برخلاف آنچه که ممکنه دوستان بیان کنن، من هایدگر رو میفهمم چون قبلا پای درس مولانا بودم. من مولانا رو هایدگریش نمی کنم، من با هایدگر هم زبانم چون در این حکمت بار اومدم. مفهوم تقدیر و امر احاطه کننده که چطور بشر اسیر این تقدیره، اما این تقدیر با حماسه همراهه. به هیچ وجه این تقدیر به مفهوم جبرگرایی و تن دادن به پفیوزی و بیتفاوتی نیست. و چطور مفهوم تقدیر با مفهوم خیشکاری همراهه و حماسه از دلش بیرون میاد و مرگ چهره خودشو میبازه. اینکه خرد ایرانی با اخلاق چه میکنه و چه بنیادی برای اخلاق میشه، فقط یکیشو بگم: چگونه با این خرد ما از کثرت ها میگذریم و نوعی وحدت با دیگری، وحدت با همه جهانی ها پیدا میکنیم. این اشعار رو نگاه کنید، در مورد سرشت انسانه. بر اساس این نوع انسان شناسی چگونه مواجهه با دیگری میاد. این مولانا: نه از خاکم، نه از آبم، نه از بادم، نه از آتش. تمام عناصر اربعه رو نفی میکنه. نه از عرشم، نه از فرشم، نه از کونم، نه از کانم. و چیم؟ یک بارقه ازلی از نفس وجود در واقع در وجود من هست. من از صنف نفس الرحمن هستم. نتیجه یک چنین انسانی عبور از کثرت ها و به رسمیت شناختن دیگری است. سخن ابوالحسن خرقانی به یاد بیارید. آن کس که به این سرایت نانش نامش نپرسید، آن کس که در سفره حق به جان ارزد، در سفره بوالحسن به نان ارزد. این شعر رو نگاه کنید، مولانا چگونه از این کسرات عبور میکنه. چه تدبیره ای مسلمانان که من خود را نمیدانم، نه ترسا نه یهودم من، نه گبرم نه مسلمانم، نه شرقیم نه غربیم، نه رای نه بریم نه بحریم، نه از کان طبیعیم نه از افلاک گردانم. بعد بر اساس این چه تساهل و آزاد منشی شکل میگیره حافظ: من اگر نیکم اگر بد، تو برو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. همه کس طالب یارن، چه هوشیار و چه مست، همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنشت. بعد از اساس این نقد اجتماعی صورت می گرفت. تمامی نیروهای سرکوبگر در بر اساس این حکمت نفی می شد در اشعار حافظ، در اشعار مولانا. در واقع قلب و دقل بزرگترین گناه اینه که در کار داور دخالت بکنی، جریان طبیعی امور رو
حجاب و شرابخوار اینا گناهان بزرگ نبود. اینکه به خودت اجازه بدی در مورد دیگران قضاوت بکنیم و جوشش آزادانه مردم رو محدود بکنیم. او میگفت این حکمت به من میگه همه انسان ها محل تجلی اسما و صفات خداونده. به همین دلیل حافظ میگه چه کسی میداند در پس پرده که خوب است و که زشت. این مذهب مذهب عشق، مفهوم بهدینی و بدآیینی، دو مفهوم کلیدی در شاهنامه فردوسی، سیاوش و کیخسرو نمادی از بهدینی هستن و جمشید نمادی از بدآیینی. بدآیینی چیه؟ جمشید میگفت تمام جهان منم، تمام جهان منم. من همینجا بحثم رو تمام کنم. حرفای دیگه هم بود، خیلی بیشتر بود دیگه، پر حرفی کردم. خودش بکنم.